بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 124. بحث ما اجزاء بود، رسیدیم به اجزاء امر ظاهری از امر واقعی. امر استراری رو گفتیم، رسیدیم به اجزاء امر ظاهری. بفرمایید.
بله. بله. بعد حالا بحث تعریفشون از همون امر واقعی با توجه به اون تعریفی که میکردن، گفتن لوح محفوظ، مثلا گفتن که اینطوری تعریف کردن که مثلا خود امام بیاد بگه که حکم اینه.
آره میشه، ولی این یه چیزی باید بگیم که برای ما مقدور باشه.
عملاً اینطوری بحث.
بله اینم میشه بگیم، بگیم من یک روایتی میفهمم، بعد به خود لوح محفوظ دسترسی پیدا میکنم. چه جوری؟ با کلام امام معصوم. حالا من چی کار کنم؟ معلم معصوم هم کجا؟ از بحث ما خارج میشه دیگه. ولی منظور ایشون واقعا این نیست. یعنی ایشون بحث اینه که من یه اماره ای میاد برام حجته، بهش عمل میکنم، بعد میفهمم که راوی ثقه نبوده. وقتی میفهمم راوی ثقه نیست، این اماره میشه لا حجت، اماره جدید میشه حجت. حالا اون اماره قبلی حجت، یعنی اجزاء داره یا نداره؟ اونم میشه ها، من نمیگم اون غلطه، ولی اون خارج از دسترس ماست. خب بحث ما این بود. من اینو خیلی میخواستم کردم اینجوری در آوردیم که به نظرم بد نیست. حالا این رو دوستان دقت بکنن، موضوع بحث اجزاء امر ظاهری از امر واقعی است. اجزاء امر ظاهری از امر واقعی. مثالش هم عرض کردیم، امر ظاهری یا مثل استصحاب یا مثل یه اماره است که خدمت شما عرض بکنم که بعداً کشف می‌شود که خلاف است. می‌خوایم ببینیم اگه من به امر ظاهری عمل کردم بعد فهمیدم اشتباه بود، عملم درسته یا نه، یعنی باید تکرار کنم، قضا کنم. مثلا فرض کن من لباسم نجس بود، استصحاب طهارت کردم، نماز خوندم، بعداً فهمیدم استصحاب غلطه، آیا نماز باطله؟ قضا می‌خواد، اعاده می‌خواد یا نمی‌خواد؟ درست شد؟ ایشون میفرماید اون امر ظاهری شما، خوب دقت کنید، دو قسمه. اینجوری که میگم دقت بکنید که در واقع فرقش قشنگتر در بیاد. اون جلسه ما البته گفتیم گاهی امر ظاهری شما به نحو اصل و قاعده است، یعنی به معنای تشریع حکم به صورت اصل و قاعده است، مثل استصحاب، مثل قاعده طهارت که به صورت اصل و حکم. گاهی این امر ظاهری به نحو حکایت واقع و حکم، یعنی اماره است. خوب دقت کنید، یعنی میخواد واقع را به شما نشان دهد، نمیخواد تشریع کنه یه حکم جدیدی رو، نمیخواد اصل و قاعده و تشریع حکم کنه، میخواد واقع را به شما نشون بده. لذا شما مکلف به واقعی، اینم میخواد واقع رو نشون بده، بعد کشف خلاف میشه، حالا اقوالش رو خواهیم. اگر به صورت اصل و قاعده و تشریع حکم بود، ما میگیم لسانش لسان حکومته، که دیروز هم درس قبل هم گفتیم که لسانش میشود حکومت، که دو تا مثال ما اون جلسه زدیم. اگر دوستان یادشون باشه، مثال اولمون این بود که لا صلاة الا به طهور، لا صلاة الا به طهور، این دلیل مونه، دلیل واقعی مونه. یک دلیل دیگری میاد میگه چی؟ طهور اعم از واقعی و استصحابی.
یعنی طهوری که طهور واقعی باشد یا طهوری که طهور استصحابی باشد. الان این طهور رو داره تفسیر میکنه. طهوری که در دلیل گفته طهوری است که عام باشد، نمیخواد شما رو مکلف به واقع کنه، نمیگه تو مکلف به واقعی، میگه تو مکلف به همینی که من میگم. آقا طهور واقعی با طهور استصحابی فرقی نداره. این مال شرطیت. برای جزئیت هم چه مثالی زدیم؟ گفتیم لا صلات بله الا به سوره مثلا. بعد گفتیم که اذا تجاوزد مثلا فلا اعتراض نکن مثلا. یعنی سوره اعم از اینکه سوره حتما باید باشه، چه سوره ای که خوانده شود چه سوره ای که تجاوز شده باشه، اونم نمیخواد مثلا تکرار کنه. این هم مال جزئیت. سوره جزئه دیگه، تحور شرط سوره جزء. ایشون میفرماید اینجا شارع در مقام بیان جعل حکمه، نمیخواد واقع رو به تو نشون بده. خیلی نکته مهم نیستا، اینه میخواد واقع رو بگه تو مکلف به واقعی، واقع رو از استصحاب به دست بیار. اصلا این نیست. بنابراین که البته استصحاب اصل باشه ها، بنابراین که استصحاب رو اماره نگیم، استصحاب اصل عمله. چون بجرد استصحاب نیادتون هست دو تا قوله که استصحاب اماره است یا اصله، بنابراین که استصحاب اصل باشه. نمیخواد بگه که شو مکلف به واقعی و این استصحاب واقع را به تو نشان میدهد. نمیخواد اینو بگه. میگه آقا تو مکلف به واقع اصلا نیستی و من برات دارم تشریح میکنم. استصحابی جای واقع رو میگیره. تو اماره حرف چیز دیگری است. تو اماره میخواد بگه نه، تو مکلف به واقعی و این روایت میخواهد واقع را به تو نشان دهد. بعد واقع رو اشتباهی نشون داده. خب این مجزی نیست. یعنی اون چیزی رو که مدعیش بود انجام نداد. ولی تو بالایی اینجوری نیست. تو بالایی از اولش میگه آقا این جای اونه. تو مکلف به واقع نیستی، لذا به واقع هم نرسیدی، فدای سرت. اماره مثل چی؟ مثل اینکه شما یه دلیلی دارید که بله لا صلات الا به طهور، همون لا صلات الا به طهور، این دلیل واقعی نه. یه اماره یا بیانه مثلا، حالا تو مثال ایشون یه بیانه میاد میگه که خدمت شما عرض کنم که این لباس طاهر است. خوب دقت کنید، این بیانه نمیخواد بگه آقا این طهور واقعی اعم از طهوری که من بگویم یا طهوری که واقعی باشد. نه، بیانه داش چیه؟ خوب دقت کنید، میگه ملاک طهور واقعی است و این لباس طهور واقعی است. دقت کنید، لذا کشف خلاف بشه فایده نداره. یعنی تو بالا این نمیگفت من واقع رو به تو میدم، دلیل استصحاب لا تنقض الیقینه به شک، که حالا ما اینو گفتیم این همون طهور واقع عمل در استصحاب، همون لا تنقض الیقینه به شک. لا تنقض الیقینه به شک نمیگه با این قاعده ای که من به تو دادم واقع به دست آمد. خودش ادعا نداره واقع به دست آمد، میگه واقع به دست نیومد، من دارم برات جعل میکنم. واقع استصحابی هم مثل واقع عملی بدان. حالا خلاف در اومد به درک، خلاف در اومد. اما اینجا این نمیگه من میخوام برات یه چیزی جعل کنم اینو جای او بذارم. میگه نه، ملاک واقعه و من دارم ادعا میکنم این واقع است. بعد ادعا غلط در میاد، یعنی به حرف خودش عمل نکرده، قطعا اجزا نداره. روشن فرقش چی شد؟ یعنی به نظرم این از اون جلسه که گفتیم این بیان که تعریف تعبیر رو به حکومت و عدم حکومت فقط نکنیم، بگیم یه موقع جعل حکمه، یه موقع اینه که جعل حکم نیست، حکایت واقعه، ادعای واقعه. یا یک مثال دیگری که حالا این کتابشون نیست، من این مثال رو بزنیم. مثلا یه اماره‌ای میاد میگه آقا تسبیحات اربعه یک بار کافیست. یه اماره میاد بگه تسبیحات اربعه یه بار کافی، درست شد؟ خب این حرف یعنی چی؟ این نمیخواد بگه آقا تسبیحات اربعه اگه سه بارم بود اشکال نداره، این جای اونو میگیره، مثلا بحث این نیست. وقتی اماره میگه تسبیحات اربعه یک بار کافیست، این یعنی چی؟ خوب دقت کنید، ملاک واقع است، اماره واقع نمایه دیگه، مثل اصل که نیست. دو، واقع یک بار کافیست، اماره حرفش اینه، نمیخواد برای شما این یک بار رو جانشین واقع کنه حتی اگر غلط بود، نمیخواد جانشین کنه که. این میگه ملاک واقع تسبیحات اربعه یک بار کافیست، همان واقع است. بعد اگر شما بعدن فهمیدین این اماره غلط کرده، این اماره اشتباه کرده، راوی ثقه نبوده مثلا، یا روایت اشتباه نقل شده مثلا، وقتی این باطل شد، این چیزی که میگفته نیست دیگه، یعنی شما عملو انجام ندادی دیگه، چیزی که میگفته انجام ندادی، و اینم برای شما جایگزین نکرده بود که شما بگید من دیگه معجزه‌ای برام. ولی تو بالا براتون داره میگه من دارم برات جعل میکنم. طهور استصحابی جای طهور واقعی را میگیرد حتی اگه غلط باشه، جاشو میگیره، یعنی حتی اگه بعدا فهمیدی غلطه. لذا ایشون میفرماید اگر به نحو حکومت یا به نحو تشریع و جعل حکم بود، یعنی اینجوری بگیم حکم ظاهریمون اصل و قاعده بود، سادش اینا، حکم ظاهریمون اصل و قاعده بود، ما اینجا حکم به اجزاء میکنیم. اما اگر حکم ظاهری و امر ظاهریمون اماره بود، بیانه بود و اماره بود که میخواد واقع رو نشون بده، ادعای واقع داره، نه ادعای جایگزین کردن، نه ادعای جعل حکم، مدعی اینی که واقع این است، یعنی تو مکلف به واقعی، منم هیچ کاری نمیخوام برات بکنم اینو جایگزین کنم برای چیزی. خوب دقت کنید، اونجا داره میگه طهور اعم از واقعی و استصحابی، این داره برای شما تلاش میکنه اونو جای این بذاره. تو پایینه میگه من اصلا هیچ دخالتی ندارم، من نمیخوام طهور رو گسترش بدم، نمیخوام برات یه گشایشی باز کنم، فقط میخوام بگم آقا طهور واقعی میخوای، طهور واقعی، این چه شما میخوای از... لذا اگر اشتباه کرد ادعای خودش انجام نداده، لذا مجزی نیست. البته مجزی نیست که اینجا اقوال داریم، ما اینجا تقسیم بندی داریم، حالا باید برسیم، یعنی این تقسیم بندی جلو میره. ولی اگر به نحو اصل و قاعده بود، ایشون میفهمد که ما قائل به اجزا هستیم. ببینید ما میخوایم همین اجزاء رو در بیاریم، به همین برسیم دیگه، این درسته، این احتمال وجود داره، ولی ایشون میگه ما این جا این اصلی که تشریع شده همین احتمال رو اعتنا نمی کنه بهش. ولی این احتمال وجود داره که این جعل و این اصل مال فرض جهله، یعنی مال فرض اونجاییست که شما علم به واقع نداری، در فرض جهل به واقع مثلا این جایگزینی هست، احتمالش وجود داره. ولی ایشون ما که مدعی اجزاییم، یعنی همین دیگه، میگیم این احتمال ملغاست، یعنی این احتمال رو بهش اعتنا نمی کنیم.
یعنی بس میاد سر این که این لسان عدله اعتبار اصول عملیه رو چطور تحقیق؟
بله 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 بله، در واقع این لسان عدله‌ای که اصول عملیه رو جعل میکنه، این لسان چون کشف واقع که نمیخواست با شما بکنه که بعد دیگه واقع خراب شد که، بعد شواهد هم زیاد داره، تو روایت هم اینو داریم که با استصحاب طرف عمل کرد، بعد تو همون روایت استصحاب مال خون دماغ و اینا هست که حضرت میگه دیگه نمیخواد قضا کنی، یعنی تو این تایید روایی هم داره که لسانش لسان اینه که میخواد اینو برای شما جایگزین او کنه، ولی خطا در بیاد. اما اماره لسانش این نیست، لسانش جایگزین کردن، لسانش واقع نماییه، میگه باید واقع عمل کنه. المقام الثانی فی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر ظاهری و عدمه، مقام دوم اجزاء اتیان به مأمور به به امر ظاهری است و عدم اجزاء، یعنی اگر مأمور به به امر ظاهری رو من انجام دادم، آیا مجزی از امر واقعی هست یا مجزی از امر واقعی در واقع نیست. بله، و تحقیق ایشون میفرماید تحقیق این است که انما کان من حیجزی فی یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف و تحقیق متعلقهی خدمت شما عرض کنم و کان باللسان تحقق ما هو شرط او شطره انما ان ما کان من هو. حالت اوله اون چیزی که از امر ظاهری است که جاری شده در چی؟ خوب دقت کنید، فی تنقیح، در آشکار کردن ما هو و موضوع تکلیف، یعنی در تنقیح موضوع تکلیفه، تعیین دایره موضوع تکلیفه. توی مثال ببینید داره تهور رو معنا میکنه، این همون حکومت تهور، عم از تهور استصحابی و تهور واقعی است. خوب دقت کنید عبارت رو، من یه بار دیگه بخونم. فتحقیق انما بله انما کان منهو، اگر اون چیزی که از امر ظاهری هست اینجوری باشه، یجری فی تنقیح ما هو موضوع تکلیف، جاری شده باشه در آشکار کردن اون چیزی که موضوع تکلیفه، موضوع تکلیف طهوره، داره طهور رو معنا میکنه، طهور واقعی یا استصحابی، داره سوره رو معنا میکنه، سوره حقیقی یا تجاوز شده، و تحقیق و متعلقه، حالا یا موضوع تکلیف رو توضیح میده یا متعلق تکلیف رو توضیح میده. اگه یادتون باشه تو بحث حکومت اینو توی اصول توی المجاز هم داشتید که حکومت گاهی دایره موضوع رو باز میکنه یا گاهی دایره متعلق رو، که میگفتیم دایره حکم، اونجا اینجوری میگفتیم دیگه، میگفتیم یا دایره موضوع را سعه و زیغ میدهد یا دایره حکم را سعه و زیغ میدهد، اونجا منظور اون از حکم متعلق حکم بود، یا دایره موضوع را سعه و زیغ میده یا دایره متعلق حکم رو، مثلا طهور یا سوره اینا موضوع هم دیگه، متعلق مثلا فرض کنید که اون عملی که شما میخواید صلات رو داریم سعه و زیغ میدیم، مثلا اونجایی که میگه طواف البیت صلاتون، مثلا دایره صلات رو داریم سعه و زیغ میدیم. ما هو موضوع تکلیف، یعنی داره تنقیح میکنه، به تعبیر اونجا سعه و زیغ میده یا موضوع تکلیف رو یا محقق میکنه متعلق تکلیف رو. و کان باللسان تحقق ما هو شرطه و شطره او شطره، باللسان تحققه، یعنی به لسان جعله، نمیخواد بگه تو مکلف به واقعی، اینم واقعه، باللسان تحقق اون چیزیست که شرط است یا اون چیزی که شطر است. حالا شرط تو این مثال اول شطره، تو مثال دوم، تو مثال اول شرطه، مثال دوم شطره، اون طهور شرطه، سوره شطره، که قاعدت تهاره اول حلیه، مثل قاعده تهارت، مثل قاعده حلیت، کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال، بل و استصحاب حما، یعنی نه تنها فقط قاعده، استصحاب هم همینطوره، بلکه استصحاب تهارت و حلیت، البته فی وجه قوی، فی وجه قوی یعنی چی؟ یعنی استصحاب رو به عنوان اصل عملی بدونی، نه استصحاب رو به عنوان اماره، یعنی استصحاب رو اماره بدانی یعنی واقع نما میشه، یعنی استصحاب ادعا میکنه که اون کسی که زن داری واقع است، اگه اینجوری ادعا کنه میره تو قسم پایینی، نمیخواد بگه اون چیزی که زن به بقایش داری واقع است، نه میخواد بگه اون چیزی که زن به بقایش داری، من اشاره میگم عمل کن. ایشون معتقده که اقوا اینه که استصحاب اماره نیست، بچه قوی در نظر ما، قوی در نظر ما اینه که استصحاب اصل است، اماره نیست. فرقش هم اینه دیگه، اگر استصحاب اصل باشه یعنی اونی که ظن به بقاش داری، من اشاره میگم بهش عمل کن. اگر اماره باشه یعنی اونی که ظن به بقاش داری او واقع است. دقت کنید فرقشو، اگر اماره باشه یعنی داره واقع رو نشون میده، لذا اونی که ظن به بقاش داری 80% احتمال بقاش رو میدهی، اون واقع است، این میشه اماره. اما اگر اصل باشه یعنی اون که شک به بقاش داری، اصلا کاری ندارم واقعی یا نه، من میگم بهت عمل بشه عمل کن.
بله دیگه اونا مثلا فقط فرقش با اونا اینه که آن تو استصحاب اختلاف دیگه، آیا استصحاب میتونه اصل باشه یا نمیتونه؟ چون بلکه ما استصحاب هم میگیم اصله، یعنی بلکه استصحاب هم اصل است اینجوری. هیچ فرقی بین قاعده طهارت و استصحاب نیست، فرقشون فقط اینه که استصحاب مال همه ابواب، قاعده طهارت و قاعده حلیت مال یه باب خاص، وگرنه اصول عملی همین چهار تا که نیستن که. این چهار تا رو که بحث میکنن چون این چهار تا مال همه ابوابن، وگرنه اصول عملی قاعده طهارت هم اصل عملیه. لذا شما تا وقتی دلیل داشته باشی سراغ قاعده طهارت نمیری، نمیگه قاعده طهارت با این روایت تعارض کرد که. خب و نحوه ها به نسبت الى کل مشترطه به طهاره اول حلیه اول حلیه و مثل اینها نسبت به هر آن چیزی که شرط شده است در او. خب و نحوه های نحوه استصحاب، خب نسبت به چی؟ یعنی این قاعده طهارت و قاعده حلیت و استصحاب اینا امر ظاهری نسبت به چی هن؟ توضیح دهنده موضوع و حکم نسبت به چی هن؟ نسبت به نسبت الا، یعنی این مال اون بالاست که قاعده طهارت و استصحاب نسبت به نسبت به الا کل مشترطه به طهاره و الحلیه، همه اون چیزهایی که شرط درشون طهارت و حلیت، این دلیل استصحاب و قاعده طهارت و قاعده حلیت حاکمه نسبت به اونا. خب این خبر اون ماکان است، انما کان منه یجری فی تنقیح، اونایی که جاری شده برای تنقیح موضوع اینا یجزی، اینا یجزی. روشن آقا؟ بنابراین این نتیجه است، این جمع‌بندیه. فَإِنْ دَلِيلَهُ يَكُونُ حَاكِمًا عَلَى دَلِيلِ الْاِشْتِرَاطِ، پس دلیل این امر ظاهری حاکم بر دلیل اشتراطه. اونی که میگه لا صلات الا به طهور، اونی که میگه لا صلات الا به صوره، این دلیل امر ظاهری ما حاکم بر اوست. حالا اگه اشتباه هم در آمد اشکال نداره، چون خودش اومده بود حکومت کرده بود دیگه، اومده بود این مثل اونه دیگه، این جای او رو میگیره دیگه. و مبینن لدائرت شرط، در واقع بیان کننده دایره شرط، به بیان ساده تر یعنی لسان این ادله اصول و قواعد میگه شما دیگه مکلف به واقع نیستی. یعنی وقتی به شما میگه که این استصحاب برای شما کار واقع را میکند، یعنی شما دیگه مکلف به واقع نیستی. حالا واقع خراف در ما به درک، اما اماره این نیست. اماره نمیگه شما مکلف به واقع دیگه نیستی، میگه شما مکلف به واقعی و این واقع است. لذا اگه خلاف در اومد مشکل شما حل نمیشه. اما اصل داره چی میگه؟ میگه آقا شما در دیگه مکلف به واقع نیستی، همین انجام بده. این اشکال شما حالت وارده ها، میگه آقا همه اینا مال وقتی است که من جهل داشته باشم. ما میگیم لسانش این نیست، لسانش لسان هم. فان دلیله یکون حاکما علی دلیل الاشتراط، این حاکم بر اون دلیل اشتراطه. و مبینا لدائره الشرط، در واقع داره بیان میکنه دایره شرط، حالا یا دایره موضوع شرط یا دایره متعلق شرط. و انه اعم من الطهارت الواقعیه و الظاهره، یعنی اون شرط، اون دایره شرط داریم گسترش میدیم، اعم است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری و استصحابی. فانکشاف الخلاف فیه، پس انکشاف خلاف در این امر ظاهری، این فیه رو به جزء و شرط نزنید، در این امر ظاهری بزنید، انکشاف خلاف در این امر ظاهری لا یکون موجبا لانکشاف فقدان العمل فقدان العمل لشرطهی، این انکشاف خلاف در این امر ظاهری، بعدا فهمید استصحاب غلط بود، این موجب نمی شود کشف بشه فقدان عمل به شرط اون عمل، به شرط این شرط اون عمل، بل یعنی کشف ما شرطمون، شرط شما خودت گفتی این کافیست، منم اینو انجام دادم در واقع، بل به نسبت الیه من قبیل یکون و من قبیل ارتفاعهی من حین ارتفاع الجهل، بلکه به نسبت الی شرط، یعنی این عمل ناقصی که شما انجام دادی به خاطر این امر ظاهری، این عملی که انجام دادی به نسبت به شرط مثل قبیل ارتفاع شرطه، یعنی انگار اصلا شرطه دیگه برای شما معتبر نیست، یعنی لسانش انگار اینه، شما دیگه مکلف به واقع نیستی. دقت کنی، یعنی لسانش میگه شما مکلف به واقع دیگه نیستی. خیلی خوب، پس این در واقع لسانش ارتفاع شرطه. من حین ارتفاع الجهل، از وقتی که جهل مرتفع شد بازم شما مکلف به واقع نیستی، انگار لسانش اینه، این ادعا دارشون لسانش اینه. این مال کجاست؟ این مال جاییست که اون دلیل ظاهری داره حکومت میکنه، داره تفسیر میکنه و شما رو در واقع از تکلیف به واقع باز میداره. میگه آقا شما دیگه مکلف به واقع نیستی، حکم واقعی ظاهری مثل واقعی است، طهور ظاهری مثل طهور واقعی است. اما و حازا، یعنی این مورد که لسانش لسان حکومته، بخلاف ما کان منها، بخلاف اونجاییست که منها این از اوامر ظاهری، چون مؤنث آورده به اوامر بزنید، اوامر ظاهری به لسان انه ما هو شرط واقعا، لسانش لسان شرط واقعیه، یعنی میخواد برای شما شرط واقعی را مشخص کنه. خوب دقت کنید، فرقش اینجاست، نمیخواد بگه تو دیگه مکلف به واقع نیستی و امر ظاهری جاشو میگیره، نه، میگه آقا تو مکلف به واقعی، واقع تثبیت عرب سه بار است، یه بار است، مثلا تو مکلف به واقعی، این لباس واقعا طاهره، هم بیانه لسانش اینه دیگه، یعنی بیانه واقع نماست، میگه تو مکلف به واقعی، این لباس هم واقعا طاهره، تو مکلف به واقعی، تسبیحات اربعه واقعا یه بار کافیه. پس این نیومد مشکل منو حل کنه و اینو جایگزین واقع کنه. ها و حازا، من بخوام فتوا بدم فتوا نمیدم، ولی به نظرم حرفشون قشنگ معلوم شد، یعنی من اگه بخوام عنوان مجتهد خدا خاک بر سرم فتوا بدم، خاک بر سرم، هیچ وقت نمیام بگم، به نظر من هیچ فرقی نمیکنه، یعنی به نظر اونم در ظرف جهل برای شما جایگزین کرده، ولی فعلا حرف ایشون معلوم شد. اونجا شارع گفته تو دیگه مکلف به واقع نیستی، این جای واقع برات میگیره، اینجا شارع نگفته تو مکلف به واقع نیستی، اینجا میگه تو مکلف به واقعی، من واقع را دارم بهتون نشان میدهم. گفتم بهتون مادرم یه سوال از ما پرسید، مادرم یه سوال راجع به نماز پرسید از ما، و من تو اون بحثو تازه کار کرده بودم، یعنی بحثو روش کار کردم، گفتم بله به نظر من اینجا روایتش اینجوریه که مثلا چیز نیست. مادرم گفت من نظر تو رو میخوام چیکار، نظر آقا رو بگو. بعد ایشون فهمید که پسرم تو تمام نظراتت رو توی یه کتابی جمع کن و چهارورش رو سیمی کن، دیگه هیچ دسترسی بهش نمیشه. نظر تو رو میخوام چیکار، نظر آقا رو، خداییش هم بنده خدا راست میگه، نظر من به چه دردش میخواد. گفتم نظر آقا رو نمیدونم، پشت بار بکار. خب به خلاف ما کان منها به لسان انه ما هو شرط واقعا، خیلی نکتهش اینجاست، به خلاف اون جایی که این امر ظاهری ما کان منها این از عوامل ظاهری، به لسان انه یعنی این امر ظاهری ما هو شرط واقعا، همون شرط واقعیه، یعنی این امر ظاهری اومده واقع رو به شما نشون داده، یعنی میخواد بگه تو مکلف به واقع هستی، اینم واقع، تو مکلف به واقعی، تسبیحات اربعه یه بار واقع است. کما هو لسان الامارات، امارات اینجوریه، برخلاف اصول عملیه، امارات اینجوریه. بیانه هم امارات دیگه، بله دیگه، بیانه اصل نیست که، بیانه امارات. فلا یجزی، لذا اگه بیانه تعارض کنه با یک دلیلی تعارض میزنه، میگن این بر اصل، اماره بر اصل مقدم. فلا یجزی، این دیگه معجزی نیست، این چون ادعای واقع داشت، واقعا که به دست نیامد. فان دلیل حجیته حجیتهی دلیل حجیت این امر ظاهری، حیث کان بلسان انه واجد لما هو شرطه شرطه الواقعی، دلیل حجیت این امر ظاهری، این که میگه تسبیحات اربعه یه بار، این که میگه بیانه میگه لباس پاکه، این از اون جهت که به لسان این است که انهو، یعنی این معمورون به، یا این عمل شما معمورون به، شما تو مثال تسبیحات اربعه یه بار، عمل شما مثل این لباس طاهره، این عمل شما واجد لما هو شرطه الواقعی، واجد ما، یعنی اون چیزی که هوه، یعنی اون چیزی هوه به اون ما برمیگرده، لما یعنی هوه به هم ما برمیگرده، لما هوه شرط اون مأمورون به واقعی است. یعنی میگه تو واجد همون مأمورون به واقعیه، یعنی همون مأمورون به واقعی رو داره، یعنی تو مکلف به واقعی، اینم واقع است، اینجوری لسانش اینه. خیلی خوب، فبه ارتفاع الجهل ینکشف انه لم یکن کذلک، با انکشاف جهل اون اماره، با انکشاف ارتفاع جهل، جهل مرتفع شد، معلوم شد اماره غلط گفته، معلوم شد بیانه غلط گفته، با ارتفاع جهل ینکشف انه، یعنی این مأمورون به لم یکن کذلک واقع نما نبوده، اماره واقع نشون نمیداده، نمیخواست برای شما جعل حکم کنه که اینو جایگزین واقع کنه، که این میخواست به شما واقع را نشان دهد، ناتوان ماند. بلکان لشرطهی فاقدن، بلکه این عمل شما برای شرط مأمورون به فاقد است. اینجوری عبارت معنی کنید، بلکان اون عمل فاقد شرط مأمورون به هست، مأمورون به لازم را نداره، نماز طهارت لازم را نداره، نماز تسبیحات اربعه لازم را نداره. هازا اینجا، این مال کجاست که لایوجزی؟ بیایید اینجا، این تقسیم بندی یه ذره طولانیه، دقت کنید. ایشون میگه این که ما میگیم مجزی نیست، تو این ظرف اماره، تو این ظرف اماره که میگیم مجزی نیست، بنابر چیه؟ خوب دقت کنید، من این تقسیم بندی خیلی ساده است، یعنی با اون توضیحاتی که قبلا دادیم زود پیش میره، یه ذره طولانیه. ایشون میگه امر ظاهری اگر به نحو اماره بود، جز زرتی نمیتونی بگی مجزی نیست. بله، اگه به نحو اصل و قاعده بود مجزیه. اگر به نحو اماره بود دو حالت. اگر شما بگی اماره طریقیت دارد، برابر قول صحیح که شما میگید اماره طریقیت داره، ما برای امارات موضوعیت قائل نیستی. موضوعیت یعنی چی؟ یعنی اماره خودش مصلحت ایجاد میکنه. اگه بگی طریقیت داره، خب یعنی چی؟ یعنی اماره تولید مصلحت نمیکنه، ادعای واقع را دارد و مصلحت در واقع است فقط. خب اگر اینجوری بود، یعنی اماره برای شما هیچ مصلحتی تولید نمیکنه، ادعا داره واقع اینه و مصلحت مال واقع، شما که خب کشف خلاف شد دیگه، معلوم شد که اشتباه کرد، اینجوری باشه عدم اجزا قطعا. اما اگر شما قائل شدی که اماره موضوعیت یا بگید سببیت دارد، سببیت یعنی چی؟ یعنی اماره تولید مصلحت میکنه، یعنی این اماره که میگه تسبیحات اربعه رو یه بار انجام بده خودش مصلحت سازه، اگه اینو بگی. خب اینجا این بحث پیش میاد، درسته من مصلحت واقع رو به دست نیاوردم، یه مصلحتی ولی به دست آوردم، مصلحتی که اماره ایجاد کرده بود. خب حالا باید ببینیم این مصلحت کافی از مصلحت واقع هست یا کافی از مصلحت واقع نیست، همون که تو امر اضطراری میگفتیم. به تو باید اینجوری بگیم این مصلحت به دست آمده آیا بله، عنوانی که کافی و به اندازه مصلحت واقع هست یا کافی از مصلحت واقع نیست؟ هم حرفی که توی بحث امر اضطراری می‌زدیم، اگه این مصلحت به دست آمده کافیه نسبت به مصلحت واقع، خب اینم بازم میشه اجزا. اگر مصلحت به دست آمده کافی از مصلحت واقع نیست، دوباره مثل اونجا دو حالت، مصلحت باقی مانده قابل تدارک نیست یا مصلحت باقی مانده قابل تدارک هست. اون قابل تدارک هست دوباره به حد وجوب یا به حد استحباب.
اگه به حد وجوب باشه اعاده میشه واجب، به حد استحباب باشه اعاده میشه مستحب.
من یه بار دیگه تقسیم بندی رو بگم، متنشو سریع بخونیم، یه خیلی ساده است.
میفرماید اگر این امر ظاهری به نحو اماره بود،
نمیتونی مستقیم بگی عدم اجزا، اگه به نحو اصل بود مستقیم میگی اجزا خلاص،
اگه به نحو اماره بود این اماره شما طریقیت دارد یا سببیه؟
طریقیت داره، یعنی هیچ مصلحتی ایجاد نمیکنه، دستش خالیه، مصلحت همش مال واقعه. خب مصلحتی مال واقعه بود، شما که واقعه به دست نیاوردی پس این مجزی نیست، پس بنابر طریقیت عدم اجزا.
اگر موضوعیت داشت، موضوعیت داشت یعنی چی؟ یعنی اماره برای شما مصلحت تولید میکنه، اماره غلط تولید مصلحت میکنه. اگر اینجوری بود باید ببینی مصلحتی که تولید میکنه کافی از مصلحت واقعه میشه اجزا، اگر کافی نبود از مصلحت واقع دوباره دو حالت داره، اون مصلحت باقی مونده قابل تدارک نیست بازم اجزا، وقتی قابل تدارک نیست میشه اجزا، اگر قابل تدارک هست مصلحت باقی مونده، اگر به حد وجوب باشه باید اعاده کنی، اگر به حد استحباب باشه اون مقدار باقی مونده یه قابل تدارک مستحب اعاده
باشه،
عدم اجزا، اونجا هم اجزا ولی مستحبه که اعاده. هازا یعنی این که میگیم به قسم دوم عدم اجزا، این که ما گفتیم اگر به نحو اماره باشه عدم اجزا، علا ما هو الازهر الاقواف طرق و الامارات، بنابراون چیزی که ازهر و اقواس در طرق و امارات، امارات این واقعه بشه تفسیره ها، طرق و امارات یکی، که چی؟ من انه حجیتها لیست به نحو سببیه، این که حجیتش به نحو سببیت نیست، به نحو طریقیته. و اما بناءً علیها، اما بنابر این سببیت، یعنی بگی طرق و امارت، اماره غلط برای شما مصلحت تولید میکنه، و ان العمل به سبب اداء اماره الى وجدان شرطه او شطره، عمل به سبب اداء اماره، یعنی من اگر عمل رو بر اساس اینکه اماره حفیظت انجام دادم این مصلحت تولید کرد، مصلحت چیز کرد، پس به سبب ادای اماره عمل دارای شطر و شرط می شود، یعنی شطر عمل یا شرط عمل، یعنی انگار عمل دارای این میشه، یعنی انگار عمل شما دارای تمام شرایط است، چون خودش مصلحت تولید کرده دیگه، پس بنابر سببیت عمل شما شرایط را دارد، پس یسیر و حقیقتا صحیحا که انه واجد له، می گردد یک حقیقت این عمل شما حقیقتا صحیح که انه، یعنی که ان این عمل واجد له، یعنی واجد له شرط و شطر، یعنی انگار شرطو داره، یعنی مصلحت داره، فقط مع کونه فاقده، با اینکه فاقده، با اینکه شرایطو نداره، با اینکه تسبیحات اربعه باید سه بار می بود شما یه بار گفتی، ولی با این اماره مصلحت تولید کرد، یه بارم دارای مصلحت شد، انگار شما دموزتو با شرایط خوندی. فیجزی لو کان الفاقد معه فی هذا الحال کل واجب فی کونها وافیا به تمام الغرض، اینجا ما اگه تمام غرض رو داشت مجزیه، دلشون صاف نیست، منظورتون اینه
وافی بودن
تو همون
کنهو
رسونده،
اینکه وافی هم به تمام
غرض، یعنی اینکه میگن اینو بهش عمل کنی کنهو، همین این عمل جای اوست، کنهو جای اوست، واقعا اینو راست میگه ایشون، میگه چون تمام مصلحت را دارد این کنهو، کنهو این اون است، فکر واقعا که این اون نیست،
بعد ما میگیم همین بیانو باز
میشه دو قسمت،
حالا وافی به تمام غرض هست
یا نیست، ما میگیم نه همون وافی به تمام غرضه، نه کأنه، آره متوجهم، نه چون ادامهش خراب میشه، کأنه هم وافی به تمام غرضه، بله فیجزی، اما اجزا مال کیه؟ لو کان الفاقد معه، اون فاقد مع این شرط یا شطر فی هذا الحال، این در این حالتی که اماره داریم، اماره به خلاف داریم، مثل واجد است تو چی مثل واجد است؟ کل واجد است فی کونهی، در کون این که فاقد، وافیان به تمام الغرض، تمام غرض رو برسونه، تمام غرض رو رساند، اینجایی قطعا اجزاه. و الا، حالا اگه تمام غرض رو نرسوند، بستگی داره اون غرض باقی مونده قابل تدارک هست یا قابل تدارک نیست. ولا یجزی لو لم یکن کذالک، مجزی نیست اگر اینطوری نبود، یعنی غرض رو نمیرسوند. و یجب الاتیان بالواجب، اتیان به واجب، واجب است لاستیفاء الواجب، استیفاء الباقی ان وجب و الا لسته، برای استیفاء اون باقی اگه واجب باشه واجبه و الا مستحبه. این تیکش رو ایشون اینجا دیگه نمیگن، ولی تو دسانشون قطعا هست، یعنی قابل تدارک نباشه که قابل تدارک نیست دیگه. لذا میگن اگر اون مصلحت باقی مانده که قابل تدارکه واجب باشه واجب انجام بدی، مستحب باشه مستحب به اعاده کنی، یا مصلحت باقی مانده به دست بیا. بشن چی شد؟ پس میفرماد ولا یجزی، لا یجزی مال اینجاست، مصلحت باقی مونده قابل تدارکم هست. لو لم یکن کذالک، اگر وافی به تمام غرض نبود، یعنی مصلحت باقی موند، و یجب الاتیان بالواجد، واجد یعنی اون بعدن قضاش اعادش، واجب است اتیان به واجد یعنی اون قضا و اعاده، لاستیفاء الباقی، برای اینکه باقی مصلحت رو به دست بیاری، استیفاء الباقی به دست آوردن بقیه مصلحت، ان وجب اگه اون مصلحت واقع واجب باشه، و الا و الا اینه اگه مصلحت واجب نباشه، مصلحت باقی مانده واجب نباشد، اگه مصلحت باقی مانده واجب نباشه لاستحب، اون وقتی که مستحب میشه. و صلی علی محمد و آل محمد.